بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. مسئله هفت، یجوز و استعجار المرأته للارضاء. مرحوم سید در فصلی رو تشکیل دادن و متعرض یک فصلی شدن که در این فصل یک مسائل متفرقه ای را از مبحث اجاره مطرح کردن. ما داخل این فصل بودیم در مسائل متفرقه ای در اجاره، بعد در این مسائل رسیدیم به مسئله هفت. مسئله هفت اینه که یک زنی میخواد اجیر بشه برای ارضا، برای شیر دادن، یا میخواد اجیر بشه برای شیر خوردن، رضا. سید میفرماید که این اجاره هر دو صورتش جائزه، هم برای ارضا جائزه شیر دادن و هم برای رضا شیر خوردن. توضیح این مسئله اینه، در مباحث ابتدای اجاره داشتیم که اجاره بر دو قسمه، یک اجاره در منفعت داشتیم، یک اجاره در اعمال داشتیم. در اجاره منفعت مالک یک عین منافع این عین را تملیک میکنه، مثلا زیرخانه ای داره میخواد اجاره بده به عمر، یکی از منافع بیت و دار چیه؟ سکناست. فرمودن که یک قسم از اجاره اینه که این منفعت سکنا رو تملیک میکنه به کی؟ به عمر، در یک مدت معین به یک اجرت معینه. این رو بهش میگفتن اجاره در منافع، بله در اعیانه. و یک اجاره هم داشتیم در اعمال بود و اون جاییست که شخص چه کار میکنه، شخص مجر و اجیر یک عملی رو تملیک میکنه، مثلا قرائت یک ختم قرآن یا در نماز استیجاری نماز یک سال یا در روزه استیجاری روزه گرفتن یک ماه. این عمل رو تملیک میکنه به کی؟ به مستأجر، به طرف مقابل. اینو میگفتن اجاره در اعمال تملیک میکرد این عمل رو در ازای یک اجرت معینی. پس اجاره یا در منافع یا در اعمال. بعد مرحوم سید فرمودن که در اجاره انسان هر دو شکلش ممکنه. تارتن ما میتونیم اجیر بشیم بر چی؟ بر خیاطت، یعنی تملیک بکنیم عمل خیاطت ره به کی؟ به مستأجر. و حتی گفتن ایشان در قسم دوم در انسان، انسانی میتونه منافع خودش رو تملیک کنه، حالا یا یک منفعت خاص یا همه منافعشه، مثل این که زید تمام منافعشه در یک ماه یا در یک هفته یا در یک روز تملیک میکنه به چی؟ به جناب مستأجر. وقت مستأجر هر منفعتی ره که بخواد میاد استیفا میکنه، میتونه یه پارچه بش بده بگه مشغول خیاطت شد، میتونه یک کاغذ بش بده بگه مشغول کتابت شد، یا بهش بگی بیا مشغول نظافت شد، یا بیا مشغول رانندگی بشو. فرض کردیم جناب اجیر همه منافع یک روزش رو تملیک کرده به کی؟ به مستأجر. این پس انسان دو گونه میتواند اجیر بشه، یکی این که عمل خودش رو تملیک کنه، یکی چیه؟ منفعت خودش رو تملیک کنه. وقتی که منفعتش رو تملیک کرد، این دیگه به دست جناب که هستش؟ مستأجره، که مثلا اون منفعت رو کی یا چگونه استیفا کنه. مثل منفعت خانه که سکناست تملیک میشه، اجیر میتونه آقا منفعت خودش رو تملیک کنه. در تنبیه منفعت این به دو قسمه در انسان. تارتن این که برای اون که او استیفا بکنه این منفعتش مستعجر احتیاج داره به فعل و عمل او. و تارتن احتیاجی به فعل و عمل او نیست. مثلا اجیر. مثلا اگر یک انسانی خودش رو منفعت یک روزش تملیک کرد، خب وقتی بهش پارچه رو داد گفت خیاطت کن، احتیاج داریم به عمل اجیر. اجیر با چیکار کنه؟ مشغول کتابت بشه. یا اینکه وقتی بهش کاغذ رو داد، اجیر باید یک عملی انجام بده، مشغول کتابت بشه. اما گاهی وقتا این اجیر لازم نیست عملی رو انجام بده. بدون اینکه او عملی را انجام بده، خودش رو چیکار میکنه؟ اجیر میکنه، تمدید میکنه این منفعت خودش رو، و خود مستأجر اون منفعت رو استیفا میکنه. مثال خارجیش کمه، مثال خوبی نیست. مثالش مثل این میمونه که اگر یک زنی اجیر بشه برای منفعت استمتاع نسبت به یک مردی، او رو اجیرش کنه برای این که منفعت استمتاع مال من باشه، این شرعا اشکال نداره، چون استمتاع دو حصه داره، هم حصه حلال و هم حصه حرام. منتها وقتی که اون مرد میخواد مستمتع بشه به این مرعه، باید از حصه چی؟ حلالش استفاده کنه، یعنی استمتاعش بعد از خوندن یک عقد باشه. خب پس بنابراین این زن اجیر میشه برای استمتاع، منفعت استمتاع. مرد میتونه مستمتع بشه به این زن بدون اینکه لازم باشه زن کاری رو انجام بده. حتی اگر زن خوابیده باشه، این در نوم باشه، مرد میتونه از این زن چیه؟ مستمتع بشه. خب پس بنابراین این دو قسم رو ما داریم. گاهی وقتا در منفعت باید اون اجیر کاری انجام بده، مثل خیاطه پارچه رو بذاره جلوش دوخته نمیشه، باید اجیر مشمول خیاطت بشه. اما گاهی وقتا برای انتفاع به اون منفعت لازم نیست کاری هم انجام بده، مثل استمتاع. حالا این که گفته شده در ما نحنفی همینجوره. تارتن زن اجیر میشه برای یک عملی، ارضا، شیر دادن. یعنی این زن چه کار میکنه؟ شیر دادن، این عمل رو تملیک میکنه به مستأجر. یه دفعه نه، تملیک میشه برای رضا. خب یعنی این بچه از او شیر بخوره، لازم نیست کاری انجام بده حتما. بله مثلا اگر ایستاده باید بشینه، چون وقتی که این زن ایستاده بچه که نمیتونه که شیر بخوره، مگر اینکه پدرش این بچه رو چیه؟ کنار اون نگه داره. اما وقتی زن نشسته یا حتی زن خوابیده، میتونه این بچه رو بذاره کنار این زن و از این زن چیه؟ شیر بخوره. پس چه به نحو تملیک عمل باشه جائز، سید میفرماد، چه به نحو تملیک منفعت که رضا باشه اونم جائزه. بعد مرحوم سید میفرماید که خب برای اینکه این اجاره قراری نباشد، باید اون بچه رو این زن ببینه یا اوصافش رو بشنوه. گفت یه بچه هستش 2 کیلوه. خب این بچه 2 کیلو در کل شبانه روز شده یه استکان بیشتر شیر نخوره. اما یه نوزادی هم هست که 10 کیلو وزنشه، 12 کیلو وزنشه، این شاید در یک شبانه روز 4 لیوان چیه؟ شیر بخواد بخوره. بذار این بچه رو باید ببینه. و همچنین خود اون زن هم باید رؤیت بشه یا باید توصیف بشه. چون گفته یک زنهایی هستش که خدمت رو عرض کنم که به لحاظ سن و سالش شیرش کمه، یا به لحاظ لاغر بودن شیرش کمه، یا شیرش چیه؟ شیر فراوانی داره. برای این که قراری نباشه باید اونم دیده بشه. بعد می فرماید نسبت به مکانم همینطوره، نسبت به زمانم همینطوره. گاهی وقتا این زن که دایه هستش میاد خونه این طفل شیر میده، گاهی وقتا بچه رو میبرن خونه اون زن، اونجا شیر داده میشه. خب اگر بره خونه بچه شیر دادن یک عمل سختیه، مقدمات صعبه‌ای داره. اما اگر بچه رو ببرن خونه زن، اون مقدمات صعبه رو نداره. و همچنین نسبت به زمانش، قطع زمانش محدد باید بشه. در 24 ساعت هر وقت که خواست بیاره شیر بده، ولو نصف شب اینه بیدار کنه که شیر بده، یا نه یه زمان معینی بکنه، بگه مثلا بین ساعت 6 صبح تا ساعت 10 شب مثلا بیاد این بچه شیر بخوره. اینهایی که موجب قراره همه باید برداشته بشه. خدمت شما عرض کنم که این مسئله است که سید در اینجا فرموده. پس تطبیق متنی بدیم، بعد وارد شرح در مسئله بشیم. مسئله 7، یجوز و استعجار المرأته للارضاء، برای شیر دادن، بل رضا برای شیر خوردن. در ارضا تملیک عمله، در رضا تملیک منفعته. به معنى الانتفاع بلبنها و ان لم یکن منها فعلون، اگرچه از او فعلی نیست. او خوابه میان بچه رو میذارن شیر بخوره، نشسته میذارن بچه رو شیر بخوره. یجوز و استعجار المرأة للرضاء للارضاء وللرضاء مدتا معینه. این مدتا معینه قید استعجار، نه قید منها فعلون. یعنی عبارت این برمیگرده به قهر، یجوز و استعجار المرأة للارضاء بل للرضاء مدتا معینه، ولا بد من مشاهدت السبی الذي استعجرت لارضائه. این زن باید بچه رو ببینه، بچه کوچیک چیه؟ کم شیر میخوره، بچه بزرگ بیشتر شیر میخوره. بچه که دندون در نیاورده در هنگام شیر خوردن کمتر اذیت میکنه صاحب لبن ره. بچه که دندون در آورده چیه؟ بیشتر اذیت میکنه. بله، ولا بد من مشاهدت السبی الذي استعجرت لارضائه لاختلاف السبیان، و یکفی وصفه على وجه یرتفع القرار. یا خصوصیات این اولاد رو بگن دندون داره، دندون نداره، سنش چقدره، وزنش چقدره، بچه پرخوراکیه، بچه کم خوراکیه، اینا رو بگن. بچه ایست که وقتی خوراک میخوره شیر میخوره، یک بارگی سیر میشه بعد برمیداره. یا بچه نزدیه، بچه هست که یه خورده شیر میخوره چیه؟ دست برمیداره، باز دوباره شیر میخواه. همین شیری که باز سیر میشه در 10 بار چیه؟ میخوره، یک بارگی شیر نمیخوره. علا وجه یرتفع القرار، و کذا لابد من تعین المرضعته، باید اون مرضعه ایره که ما اجیر کردیم معین بشه کی هستش، کدوم شخصه، شخصا او وصفا، یا به شخصهی باید معین بشه این خانم، یا به وصفهی خانمی در این سن و سال این مقدار شیر. گویت خود این خانم بچه نداره، شیر داره، اما گویت خود این خانم بچه داره، باید به اون بچه هم چیه؟ شیر بده. طبیعتا شیرش تقسیم میشه بینه دو تا بچه، اگه دو قلو داشته باشه بین 3 تا باید شیرش تقسیم بشه. و کذا لابد من تعین المرضع شخصا او وصفا علا وجه یرتفع القرار. نعم لو استعجرت علا وجه یستحق منافعها اجمع. بله میتونه به این صورت اجیر کنه که این قانون ره بگه همه منافع تو تا 1 ماه تا 2 ماه به من تملیک بشه. حالا اون منفعت شیر دادنه، شیر خوردنه، کار کردن تو منزل، نظافت، خیاطت و هرچی هست. علا وجه یستحق منافعها اجمع التی، اون منافعی که منها از رضا لا یعتبر حین اذن مشاهدت السبی او وصفهی. چرا؟ چون به جهت این که دیگه قرار معنا نداره، هر منفعتش تماما مال اینه. حالا تمام منافعش یا کلن منفعت رضایش مطلقا، که هر موقع خاص این بچه بتونه شیر بخوره. خب و این اول مطلب باز. و این اختلفت الاغراض به نسبت الى مکان الارضا، اگر مکان ارضا اغراض مختلفه به جهت سهولت و صعوبت، آیا زن که میخواد شیر بده باید بره خانه طفل، یا اینکه طفل میارن به خانه این مرضعه، یا اینکه در یک مکان ثالثی قرار میذارن که بچه رو ببرن در اون مکان، اینم بیاد اونجا چیه بچه رو شیر بده. و این اختلافت الاغراض به نسبت الى مکان الارضا، اختلاف مکان من حیث و سهولت، اگر مکان خانه زن باشه شیر دادن راحت، و صعوبت اگر مکان شیر دادن خانه طفل باشه سخت، خصوصا اگر خانه چیه دور باشه، باید در روز 2 ساعت بره سازه برسه به مکان ارضا شیر دادن. ول وساقت و عدمها، این مکان مطمئن نیست یا غیر مطمئن، اگر خانه خودش باشه مطمئنه، اگر در یک مکان عمومی یا در یک محل دیگری باشه نامطمئنه. لابد من تعیین اون مکان هم ایزن، همان گونه که مرضعه باید معین بشه، همان گونه که طفل باید معین بشه، اون مکان هم باید معین بشه. این متن. خب اما بحث در این مسئله در 2 مقام بحث میکنیم، مقام اول مقام ارضا، مقام دوم مقام رضا، یعنی در تملیک عمل و در چی. در خدمت شما عرض کنم که تملیک منفعت که مقام دومه، اما در مقام اول فقها قائلن که هر منفعتی، هر عملی که حلال باشد یک، شرعن حلال باشد یک، و اون عمل مقصود اندل اغلا باشد 2، اجاره بر اون عمل صحیح هست 3. گفتن هر عملی که اندل اغلا مقصود باشد 1، و اون عمل حلال باشد 2، اون اجاره بر عمل صحیح هست 3. در ما نحن فیه چیه؟ در ما نحن فیه ارضا یک عملی است که قطعا مقصود است اندل اغلا، و ثانیاً این عمل که ارضا باشه شیر دادن باشه شرعاً حلال بلا اشکاله، جای شبهه تحرمتش هم نیست. خب عملیست حلال 1، مقصود اندر اغلا 2، اجاره بر این عمل شرعاً صحیح 3. خدمت شما عرض کنم که چرا قید مقصودتن اندر اغلا رو زدم، چرا قید حلیت رو زدن، و چطور نتیجه گرفتن که شرعاً چیه این عمل صحیح هست، شرعاً صحیحه، این چگونه نتیجه رسیدن که این چنین عملی که اغلاءً مقصود 1 شرعاً حلال 2. و خدمت شما عرض کنم پس اون اجاره شرعاً صحیح است، این چطور نتیجه گرفتن؟ دقت کنید، در گفتن در صحت اجاره اندل اغلا یک شرطی داره، شرطش چیه؟ که اون عمل مقصود اندل اغلا باشه. یعنی چی؟ یعنی اون عمل مالیت داشته باشه. وقتی اون عمل مالیت داشته باشه اندل اغلا چیه؟ اون عمل اجاره صحیحه. خب هر عملی که اندل اغلا بود، دقت کنید، هر عملی که اندل اغلا صحیح باشه اجارش اندل اغلا صحیحه، هر اجاره‌ای که اندل اغلا صحیح نباشه دلیل اوفو بالعقود او رو میگیره. تا دلیل اوفو بالعقود او رو گرفت شرعن هم میشه صحیح. پس هر عملی که اندل اقلا، خوب دقت کنید، اندل اقلا اجاره ای صحیح باشه اوفو بالعقود او رو میگیره. تا اوفو بالعقود گرفت میشه شرعن صحیح. خب این حلیتی از کجا آوردیم؟ اینو دقت کنید، اون عمل اگر اندشاره حرام باشه، این دلیل اوفو بالعقود قطعا از این اجاره ای چیه؟ منصرفه. ولی اگر اینطور باشه، ما هر عمل حرامی رو که بخوایم انجام بدیم، دقت کردیم، عقدی برش می‌بندیم میشه حلال. چون اوفو بالعقود میگه وفا واجبه، امکان نداره که یک عملی از باب وفا به عقد واجب باشه و اون عمل در این حال شرعا حرام باشه. یا باید از حرمت رفعیت کنیم یا از وجود. طبیعتا دلیل اوفو بالعقود منصرف است از اون جایی که چیه؟ عمل فی نفس محرمه. پس بنابراین اینا گفتن ارضا مقصودون عند العقلا یک، حلالون دو تا اطلاق رو درست کنن، شرعا صحیح به مقتضای دلیل اوفو بالعقود. خب تا اینجا این بیان است که به لحاظ فنی و صنعتی تمامه. منتها اشکال ما بر این مبنا و این بیان اینه که ماها گفتیم ما چیزی به نام صحت یا بطلان شرعیه نداریم. کلن عقل یا اندل اقلا صحیحه یا اندل اقلا فاسده. اگر عقلی اندل اقلا صحیح بود، حسب الفرض اینه که وفاء به اون عقل شرع واجبه. حالا دلیل وجوب وفاء به عقل چیه؟ یه بحثیست که به مناسبت قبلا اشاره کردیم. مشهور به اوفو بالعقود تمسک میکنن، ما تمسک نمیکنیم. خب ما گفتیم هر عقدی که عقلا صحیح باشه شرعا وفاء به اون عقد واجبه. خب وقتی که اینطور شد، میریم سراغ این دو تا قیدی رو که زدن. یکی این که این عمل مقصود است اندل عقلا، یکی این که چیه؟ اون عمل حلال است. اما این که مقصود اندل اقلا باشه تا مالیت داشته باشه، ما از کسانی هستیم که گفتیم در سیره اقلا مالیت عمل اعتباری نداره، کما این که در غی اعتبار مالیت اون مبی اعتبار نداره. ما میتونیم اموال خودمون رو، اعمال خودمون رو بفروشیم یا اجیر بشیم ولو مالیت هم نداشته باشه. مثل اینکه کسی رو اجیر کنیم که 10 دقیقه اینجا وایسا، همجوری مخوام به اصطلاح تفریح کنیم برای خودمون، میگیم آقا 10 دقیقه شما رو اجیر میکنیم که اینجا بیستیم، که 10 دقیقه ایستادن هیچ مالیتی نداره. گفتیم این عقد عقلا صحیحه. اما این که حلال باشه، این قید درسته. ما هم قائل هستیم هر عمل محرمی ره که شخص اجیر بشه، اهم از این که اون حرمت شرعی باشه، عرفی باشه، قانونی باشه یا عقلایی باشه، عقلا اون عقد ره امضا نمی کنه. هر عملی ره که اون محرم باشه به یکی از 4 تا حرمت، یا حرمت شرعی، یا حرمت عرفی، یا حرمت قانونی، یا حرمت عقلایی داشته باشه، اگر کسی اجیر شد بر چنین عملی، عقلا چنین عقدی را اصلا امضا نمی کنند. وفاء به این عبارت اخرى از خود عمل دیگه. در اجاره اعمال میشه عمل، در مثل بی میشه تسلیم. الان چون بحث اون در اجاره بر اعماله، وفا میشه نفس اون عمل. پس بنابراین در اجاره هر وقت عملی محرم بود به یکی از این چهار حرمت، عقلا اون عقد رو امضا نمی کنه. پس بنابراین ما میخواییم بگیم این عقد اجاره درسته، فقط باید بگیم ارضا شرعن جائزه. شرعن شیر دادن یک زن به یک بچه از محرمات نیست. وقتی که جائز بود اگر اجیر شد اجاره عرفن و عقلاً صحیحه، و ما هم از کسانی هستیم که اگر کسی بر یک عملی اجیر شد شرعاً واجبه که به اون عمل را اتیان کنه. یعنی اگر اون عمل را اتیان نکرد فعل حرامی مرتکب شده یا ترک واجب کرده. بفرمایید. بعضی چی؟ جواز شرطش نیست. فرض کردیم مثلا برای مثال تنفروشی در یک جامعه شرعن یا عرفن یا قانونن یا عقلاً حرام بود. اگر زنی اجیر شد بر چنین عملی این اجاره رو عقلا امضا نمی کنن، کما اینکه در شریعت مقدسه تنفروشی چیه؟ محرمه. و اگر کسی عضو یک عرفی بود، این عرف که میگیم مرادمون عرف خاصه، هر کسی تابع اون عرف خاص، مثلا اگر در عرف قانون کشور الف تنفروشی ممنوع بود، زنی اجیر شد بر تنفروشی، دقت کردید؟ عقلا این عقد را امضا نمی کنن. اما رسیدیم به عرف دوم، یعنی کشور ب، در کشور ب تنفروشی ممنوع نیست قانونا. اگر او اجیر شد عقلاً چیه؟ عقلاً بر اون زن اون عقد را امضا می کنن. عقلا اون عقد را امضا می کنن. پسندیده نیست غیر از ممنوعه. خب اگر فرض کردیم تنفروشی در کشور الف قانونا ممنوع نیست اما عرفا ممنوع محرمه، اگر این زن جز اون عرف بود و اجیر شد بر چنین عملی عقلا این عقد اجاره را امضا نمی کنن. یکی از ممنوعیت ها را اگر داشته باشه عقلا امضا نمی کنن. از سابق که ما یادمونه همینه گفتیم، همیشه همینه گفتیم، گفتیم اگر یک عملی در اجاره بر اعمال، اگر یک عملی محرم یعنی ممنوع بود یا به منع شرعی اون زن یا به منع عرفی عرف اون زن یا به منع قانونی قانون اون زن یا به منع عقلایی ممنوع بود، اگر اجیر شد عقلا این عقد را امضا نمی کنن. لذا اگر کسی اجیر شد بر کتک زدن مثلا عمر، خب کتک زدن اندل عقلا چیه؟ ممنوعه. عقلا اینطور نیست که این عقد را امضا کنن و بعد بگن تو ملزمی بری عمر کتک بزنی. حالا این یه نکته بسیار مهمیه که در همه اعمال میاد که اگر عملی ممنوع بشه در شریعت اون متعاقدین یا احد المتعاقدین یا این که در عرف اونها یا در قانون اونها یا اندل عقلا، عقلا دیگه چنین عقدی رو امضا نمی کنن. به اخم چیه؟ بیع خمر فرض بین سعی نباشه، الان بحث در عمل تسلیم خمر. اگر فرض کردیم در شریعت در اسلام فرض کردیم که بیع خمر حرامه اما تسلیم خمر حرام نیست، اگر بیع بکنن عقلا امضاش میکنن چون تسلیم خمر حرام نیست، اما اگر بالعکس شد دیگه امضا نمیکنن. حتی از مثال ما نحنفی هم خارجه، بحث بیع، بحث ما نحنفی در اجاره برچه اعماله. پس در مقام اول ما دو تا فرق داریم با مشهور. یکی این که اونها دنبال صحت شرعیه هستن، ما دائما دنبال بطلان و صحت عقلاییه هستیم، هیچ وقت دنبال صحت و بطلان شرعی نیستیم. گفتیم معنای محصلی نداره. میگیم آقا عقلاً باید صحیح باشه این اجاره، اما اینکه منفعت مقصوده باشه، مالیت داشته باشه، نه، اختلاف اونم در فهم و برداشت سیره است. اما اینکه باید حلال باشه، بله، چون اگر این محرم باشه عقلا این عقد رو امضا نمی‌کنن. واضحه که در شریعت ارضاء چیه؟ شیر دادن از محرمات نیست. پس ما اگر زنی را اجیر کردیم برای شیر دادن، این عقد اجاره صحیحه. اما بریم سراغ چی؟ مقام دوم. مقام دوم مقام رضا شیر خوردنه. این به دو قسم ممکنه. قسم اول اینه که این زن اجیر میشه برای، یعنی تملیک میکنه منفعت رضا ره، یعنی این که بیاد این منتفع بشه به شیر، فقط برای انتفاع به شیر هستش. دقت کردیم؟ برای انتفاع به شیر هستش، بیاد این شیر رو بخوره. خب این هم مثل مقام اوله، هیچ مشکلی درش نیست. چرا؟ چون در باب منافع ما ها گفتیم که باید تسلیم اون منفعت شرعا محرم نباشه تا عقلا امضاش کنن. بر این زن جائزه که بذاره این بچه شیر بخوره. اینطور نیست که وقتی بچه میخواد شیر بخوره باید منعش کنه، نگذاره شیر بخوره، میتونه بگذاره شیر بخوره. پس بنابر این برای این انتفاع اشکالی نداره. اما قسم دوم اینه که خوب دقت کنیم، ما این زن را اجیرش کنیم برای شیرش، یعنی به چه نه؟ یعنی به این نحوش که اون بچه، این شیرش مال این بچه باشه. حالا بیاد این شیر رو بخوره یا شیر رو بدوشن بعد بدن به بچه. نظیر یک مسئله ای رو ما داریم در فقه که ما آیا میتوانیم درختی رو اجاره بدیم برای چی؟ میوهش، نه برای خوردن میوهش، برای خود میوهش. یعنی ما این درخت اجاره میدیم که مستأجر بیاد میوه ها رو برداره برای خودش. آیا ما میتونیم گوسفندی رو اجاره بدیم برای پشمش؟ یعنی چی؟ یعنی مستأجر بیاد پشم گوسفند رو برداره برای خودش. آیا میتونیم گوسفند رو اجاره بدیم برای شیرش؟ یعنی چی؟ یعنی شیر این گوسفند رو بیاد برداره برای خودش. آیا اصلا این چین اجاره درست یا درست نیست؟ این زن رو خودش اجیر کرده و اجاره داده برای شیرش، یعنی شیرش برای این بچه باشه یا شیرش برای پدر این بچه باشه، ولی این بچه باشه، همونطور که میوه های این درخت برای مستأجر باشه، آیا این اجاره درسته یا نه؟ این اختلافی است. چون مسئله 12 همینجا که ما هم مسئله 7 5 تا مسئله دیگه سید این وارد طرح این مسئله شده، این قسم دوم اونجا بحثش میشه که آیا ما میتوانیم درخت را اجاره کنیم برای میوه‌هاش که میوه‌هاش مال ما باشه، میوه رو به ما نفروخته ها، اجاره داده چی؟ خود درخت ره، منطقه میوه‌هاش ما برای خودمون برمیداریم، شیرش برای خودمون برمیداریم در گوسفند، یا پشمش برای خودمون برمیداریم، یا این اجاره باطله. انشالله بحثش میاد. این هم قسم دوم. این در اصل مسئله. اما بریم روی مسئله قرار. سید فرمونده این اجاره نباید قراری باشه، این معامله نباید قراری باشه، چون اجاره قراری باطله. باید بچه مشخص باشه، مادر هم که میخواد شیر بده اونم باید مشخص باشه. پس فرموده نباید قراری باشه. اینو دقت کنید، در بحث قرار دو تا نظر هست. یه نظر اینه که قرار که معتبر هست در عقد نباید قراری باشه، این شرط شرط شرعی است، شارع مقدس شرط کرده که در معاملات نباید قرار باشه. معامله قراری عند الشارع باطله، لذا اگر قرار باشه این معامله باطله. قول دوم در مسئله چیه؟ که عدم قرار شرط عقلایی است. اگر معامله ای چه بیع چه اجاره اگر قراری شد، اگر درش جهالتی بود که موجب نزاعه، اون معامله باطله، عند العقلا باطله. وقتی عند العقلا باطل بود، شارع هم که دلیلی نداریم که این عقد باطل عند العقلا را امضا کرده باشه، میگیم عند الشارع هم چیه؟ باطله. پس عند العقلا باطله و عند الشارع باطله. و مرادشون از قرار چیه؟ هر جهالتی است که موجب اختلاف و نزاع بشه، نوعاً و غالباً موجب اختلاف و نزاع بشه، جهالتی که منشأ بشه نوعاً و غالباً برای اختلاف. خب ما چی گفتیم در این بحث قرار؟ خوب عنایت کنید. گفتیم اولاً قرار شرعاً معتبر نیست، چون اون دلیلی که برای قرار گفته شده، گفتیم اون دلیل تمام نیست، اینه در مباحث گذشته متعرض شد. و اما این که عند العقلا قرار عدم شرط و معامله قراری باطله، اینم قبول نکردیم. این برمیگرده به نزاع ما با قوم و اصحاب. قوم قائلن که عقلا به ما هم عقلا یک دستگاه چی دارن؟ معاملاتی دارن، لذا رفتن سعی کنن این دستگاه عقلایی رو فهم کنن. ما ها چی گفتیم؟ گفتیم عقلا اصلا دستگاه چیه؟ معاملاتی ندارن، هیچ دستگاه معاملاتی ندارن، بلکه تابع عرفا هستن. اگر عرفی یک معامله ای رو امضا کرد و درش محظور خاصی نباشه، که اون محظور خاصی رو قبلا اشاره کردم، اگر درش محظوری نباشه عقلا امضا میکنن. اگر یک عرفی همون عقد رو امضا نکنه اونام امضا نمیکنن. مثلا در عرف مجوس گفتیم اگر انسانی با محرم خودش ازدواج کرد، چون عرف مجوس این عقد رو صحیح میدونه، عقلا هم اون عقد رو صحیح میدونن. اما در عرف غیر مجوس اگر انسانی با محارم خودش ازدواج کنه، مثلا در عرف مسلمی، این عقد رو باطل میدونن. عقلا هم عند العقلا هم اون عقد باطله. دقت فرمودید، اون عقد صحیح نیست. گفتیم دستگاهش عقلا در باب معاملات امضاییه، عموما امضا میکنن الا موارد نادری که امضا نمیکنن. خب حالا قرار در معاملات مثل بیع و اجاره مضر یا مضر نیست؟ این مربوط به عرفه. چون مربوطه به عرفه، خوب دقت کنید، فقها ما چون خودشون همیشه جزء یک عرفی بودن، هرچه در اون عرف میفهمیدن میگفتن این عقلاییه، تعمیم میدادن به عقلا، عرفیه. و این به لحاظ عرف ها نسبیه. یعنی چی نسبیه؟ یعنی به لحاظ مکان و زمان متفاوته. امکان داره قرار یا مقداری از یک قرار در یک عرف چی باشه؟ صحیح نباشه، اما در عرف دیگه اشکال نداشته باشه. امکان داره در یک زمان این مقدار قرار در این عرف ضرر داره، اما در زمانی دیگه ضرر نداره. چرا؟ به جهتی که در زمانی که تحصیل مال خیلی سخته، راجع به قرارم سخت گیری میشه، اما زمانی که تحصیل مال راحت نمیشه، قرارم تسهیل میشه. بسیاری از قرارها رو اشکال نمیگیرن. کما اینکه در عصر ما همین معاملاتی که به صورت شانسی رایجه که این معامله ایست عرفی و صحیح، گره تا داخل اون شیء شانسی مالیست قیمتش 1000 تومنه گره تا قیمتش 10000 تومنه، اینا اشکال نداره. همین که قرار باید به مقداری باشه که در اون عرف مضر نباشه. مثلا اگه در عرف ما، برای مثال میخوام بگم، جهالت بچه مهم نیست که بچه کم شیر میخوره یا زیاد شیر میخوره. این زن کسیست که بچه زیاد شیر بخوره شیر داره بده، کم شیر بخوره شیر داره بده. یا کسی به شما میگه من یه خانه ای دارم میخوام اجاره بدم به شما، به ماهی 100000 تومان، میگه قبوله. امکان داره یه خانه ای باشه که اجارش 2 میلیون باشه، امکان داره یه خونه ای باشه که اجارش بیش از 100000 تومان نباشه. در عرف ما این اجاره درسته، با اینکه قرار اصلا نمیدونم این خانه‌ای که داره میخواد به من اجاره بده ارزشش چقدره. پس شرعاً دلیل نداریم، عقلا دستگاهی ندارن، باید رجوع کنیم به عرف خودمون. در عرف ما قرار تا حد زیادی معفوفه و همون مقداری که قرار معفوفه میگیم عقدم صحیحه. هازا تمام الکلام در مسئله 7. الحمدلله رب العالمین.